Bismillahirrahmanirrahim. Cilde evvel şerhi sahifi, sefhi 127, satri 4. Kavluhu ve bugzuhum kufrun ve nifak, el-bugzu bil-zemmi ziddul-hub, vel-kufru fil-lugati as-satr. در قسمتی از سند صحیفه این عبارت رو داشتیم که و نعمت الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته حبهم ایمان یدخل الجنه و بغضهم کفر و نفاق یدخل النار. قسمت‌هایی از این متن ما توضیح دادیم، رسیدیم به بخش آخرش که بغض هم کفرون و نفاق یک خلون نار. این رو میخوام توضیح بدیم. اولا کفر رو معنا میکنیم، نفاق رو معنا میکنیم. ثانیا بیان میکنیم که چرا کفر و نفاق رو هر دو رو جمع کرد. ثالثا بیان میکنیم که چطور بغض و نفاق اینها یک خلون نار. سه تا مطلب اینجا هست. یکی بیان بغض و بیان کفر و نفاق، یکی بیان این که این دوتا کنار هم جمع شدند، و یکی این که این دوتا عامل دخول نار هستند. این سه تا مطلب رو بیان میکنیم، توضیحی لازم نداره، من همینطور از رو میخونم. قوله و بغضهم کفر و نفاق. بغض به ذم باب خون، ضد حبه. کفرم در لغت به معنی پوشاندنه. یقال کفر الشیعه قطا و ستر، شیء رو پوشان، پرده روی شیء کشید. قطا یعنی پرده کشید، ستر یعنی پوشاند. این معنای لغوی کفره. و در اصطلاح کفر عدم اعتقاد به تمام چیزی است که نبی آورده، یعنی اگر به همه اعتقاد داشته باشیم کفر نیست، اگر به بعضی اعتقاد نداشته باشیم نسبت به همون بعض کفره. کفر یعنی پوشاندن، یعنی ما اون بعض از اموری رو که پیغمبر آوردن می پوشانیم، نسبت به عقیدمون لااقل می پوشانیم. اگرم اظهار کنیم در اظهارم پوشاندیم. و المناسبه بین المعنیین ظاهر، مناسبت بین معنای اصطلاحی و معنی لغوی ظاهره، که در معنی لغوی پوشوندنه، در معنی اصطلاحی عدم اعتقاده. خود عدم اعتقاد هم نوعی پوشوندنه، یعنی مطلب رو از عقیده و ذهن می پوشانیم و در نتیجه ذهن اون مطلب رو نمیگیره و بهش معتقد نمیشه. این معنای کفره. اما معنی نفاق، نفاق اظهار اسلام است و در باطن گرفتن خلاف اسلام است. یعنی ظاهر میکنیم اسلام رو ولی در باطن خلاف اسلام رو قبول میکنیم. این میشه نفاق. پس نفاق اظهار کردن اسلام است و خلاف اسلام رو در باطن گرفتن است. و هو اسمان اسلامی، یعنی این نفاق یک اسمی است که بر این معنا گذاشته شده و این اسم رو در اسلام گذاشتن. در کلام عربی این اسم برای این مسما نبوده، اینو در اسلام رایج کردن. ولی این اسم مناسبت با معنی لغوی داره. چند تا معنای لغوی برای این نفاق ذکر میکنند و بعد تطبیق میکنن که این معنای اصطلاحی با معنی لغوی، با هر کدوم از این معانی لغوی مناسبت داره، بی مناسبت نیست. و هو اسم اسلامی، یعنی نفاق اسمیست که در اسلام رائج شده. لم تکن العرب تعرفه به هذا المعنا، عرب این اسم رو به این معنا قبل از اسلام نمی‌شناخت، یعنی جهل اسلامی داره. ولو منشأش در عرب رایج بوده و مناسبتی هم بین اون منشأ و این اصطلاح هست، ولی خود این اصطلاح در بین عرب رایج نبوده. وقت شروع میکنم به بیان که این نفاق از کجا مشتق شده، چند تا احتمال میدن و در هر یک از احتمال هم توضیح میدن که بین این نفاق اصطلاحی و اون معنی لغوی مناسبت هست. اشتقاق این نفاق یا از نفقت دابتو نفوقن هست، از باب قعده نفق ینفق مثل قعده یقعدو، یعنی مزارع مازیش مفتوح العینه، مزارعش مذموم العینه. این نفقت به معنای ماتته، ازا ماتت، نفقت دابه یعنی ماتت. خب حالا مناسبتش با نفاق چیست؟ منافق هم به منزله میت است، به منزله مرده است، به این جهت بهش گفته می شود منافق و به کارش و عقیدش گفته می شود نفاق. لأن المنافق به نفاقه، یعنی به سبب نفاقش، به منزله میت هالک است. پس منافق یا نفاق در اصطلاح با این نفاق لغوی مناسبت داره. یا اینکه اشتقاق این نفاق از نفق، از نفقت سلعه هست. سلعه یعنی کالا، نفقت سلعه یعنی کالا رائد شد، مشتری زیاد شد، برای گرفتنش اظهار تمایل کردند. او من نفقت سلعه است هزار راجعت، راجعت یعنی رائج بشه و کسر طلابها، رواج پیدا کنه، طلابش یعنی خواهانش زیاد شود، مشتری زیاد پیدا کند. خب در اینجا چه مناسبت است با توجه به این معنا که کردیم؟ چه مناسبت است بین معنای لغوی و اصطلاحی؟ میفهمد منافق را منافق گفتند به این جهت که منافق ترویج میکند اسلامش را ظاهرن و یخفا کفره و باطنن، باطنن کفرش را مخفی میکنه و در ظاهر ترویج میکنه. همین ترویج ظاهری باعث شده که ما بهش منافق بگیم، منافقی که از نفقت سلع گرفته شده. سوم، اومنن نفق، یعنی نفاق از نفق گرفته شده. نفق به فتحتین بخون، یعنی هم نون هم فه رو فتح بده. من به خاطر شما خاموش رو میکنم، خاموش میکنم، یه لحظه متوجه بشم. اومنن نفق به فتحتین و هو سربون فی الارض. سرب لانه جانوران وحشی رو میگن، یا خانه کنده شده زیر زمین رو میگن، که هر دو یکیه تقریبا، حیوانی که زیر زمین خونه میکنه. و هو سربون فی الارض یکون له مخرج من موضع آخر، از یه طرف وارد میشن از یه طرف خارج میشن. نفق معناش اینه. خب حالا به چه مناسبت منافق رو منافق گفتن با توجه به این معنا و با توجه به این مبدأ اشتقاق؟ میفرماد که لأن المنافق یستر و کفره و کما یستر و سائر و فسربه نفسه. منافق کفرش را میپوشاند همونطور که موجودی که سیر میکند در اون خانه زیرزمینی خودش رو می پوشاند. چهارم، اومنن نافقا، یعنی نفاق رو از نافقا گرفتن. نافقا یکی از دو حجره است که موش صحرایی در زیر زمین برای خودش درست میکنه، دو تا حجره برای خودش درست میکنه، یکی نافقا نامیده میشه، یکی قاسعا نامیده میشه. و ایشون و این حیوان این چنین است که وقتی که موجودی وارد این اتاقش میشه با سرش میزنه به اون اتاق، راه به اون اتاق باز میکنه، میره تو اون اتاق که از دست این موجودی که وارد اتاقش شده فرار میکنه. به این ترتیب خودشون میپوشونه. از این اتاق در میره تو اون اتاق دیگه میره. وحیه احدا حجرت هل یربو، نافقا یکی از دو حجره ایست که یربو دارد. یربو یعنی موش دشتی، موش خرمایی، موش صحرایی. یکتمها، یکتمها و یظهر غیرها، این اتاق رو میپوشونه و اتاق دیگر رو اظهار میکنه. وقت اون اتاقی که میپوشونه محل اختفاعشه، خونه اتاقی که اظهار میکنه در دسترس حیوانات دیگه است. اگه دشمنی از این اتاق آشکار بخواد وارد بشه، اون تو اتاق مخفی خودشو مخفی میکنه. در ابتدا باهای حوض نوشته در وزارکن له حجرتین، باهای جیمی نوشته. یا حجرتین، اونطور که من یادم میاد حجر خونده میشه. حالا این باید ملاحظه بشه که حجر خونده میشه یا حجر. معلوم تو ذهنم آمد که حجر خونده میشه. سوراخ حیوانات یعنی لانه‌شون رو میگن حجر. وذالک ان له حجرتین یا حجرتین، یقال لاحدهما النافقا وللاخرى القاسا. این دو تا اسم داره، یکی نافقا میگن یکی قاسا. فاذا اوتیا، اوتیا به صیغه مجهول بخونید، فاذا اوتیا من قبل القاسا، وقتی آمده شود یعنی حیوانی از طرف قاسا بر او وارد شود، ضرب النافقا برأسه، با سر به نافقا یعنی به حجره نافقا میزنه و راه براش باز میشه، میره تو حجره نافقا و خرج منها از اونجا خارج میشه. اون وقت اون حیوانی که وارد شده نمیفهمه که این در رفت، چون از اون حجره میره تو حجره دیگه، تا اون بیاد بگرده و رو تو حجره دیگه پیدا کنه، این از حجره دیگه هم فرار کرده. وقت نافق الیربو و نافق الیربو منه اخذ فی نافقائه، یعنی وارد اون نافقا شد. نافق الیربو یعنی وارد نافقا شد، یعنی وارد اون اتاق ظاهرش شد، نه وارد اون اتاق مخفیش شد. نافقا اتاق مخفی. و فیه، خب حالا چه مناسبتی بین معنای اصطلاحی و این معنای لغویست؟ می فهمد و فیه یعنی در انتخاب نفاق یا منافق برای چنین حالتی یا برای چنین شخصی، تشبیه منافق است به یربو یعنی موش صحرایی. زیرا که منافق هم خارج می شود از اسلام از راهی که داخل در اسلام نشده بود، موش هم همینطوره، از یه راه وارد میشه، از یه راه خارج میشه. از اون راهی که وارد میشه اون حیوان شکارچی رو فریب میده، از اون راه هم که خارج میشه دیگه حیوان شکارچی گمش کرده، یه نمیتونه دنبالش بیاد. خب این مطلب اول بود که تفسیر کفر و نفاق بود. مطلب دوم اینه که چرا کفر و نفاق رو هر دو رو با هم در اینجا جمع کرد؟ فرمود که بغضهم کفران و نفاقون، و اینما حکم به ان بغضهم کفران و نفاق لانه، یعنی این منافق، این اظهره، اگر اون بغض رو اظهار کند و اعلن به اعلان کند، مخفی نکند، کان کفر، و این ازمره کان نفاق، اگر در دل بگیرد ظاهر نکند میشه نفاق. بالاخره یا کفر دارد یا نفاق دارد و گاهی هم هر دو را دارد، یعنی گاهی این گاهی اون. خب مطلب سوم، چرا داخل نار میشود؟ چرا مبغض داخل نار میشود؟ میفهمد که چون بغض ائمه علیه السلام مستلزم انکار نبوته، چون نبی اصرار داشته که اینها رو دوست داشته باشید. حالا ولایت رو ما نگیم آشکار و مجمون علیه، دوستی که دیگه مجمون علیهه. اون مودت فی القربا در قرآن آمده، چه احادیث زیادی در احادیث پیغمبر نبوی که سنی هم قبول دارن آمده، چه احادیث زیادی در از طریق ائمه صادر شده که حالا بگیم اونا رو سنی ها قبول ندارن، ولی بالاخره امور نقلیات زیادی در اختیار هست که گفته شده پیغمبر از مردم خواستن که اهل بیت رو دوست داشته باشن. پس یکی از ماجابه نبی همین حبه، بغض یعنی تمرد، یعنی مخالفت با نبی، مخالفت با نبی کفره. و کفرم مستلزم دخول نار است، پس بغض اینها که مخالفت نبی است و کفر است مستلزم دخول نار است. قوله دخل النار لأن مبغضهم لا ایمان الله و من لا ایمان الله و مأواه النار، به صورت صغرا و کبرا ذکره. مبغضهم لا ایمان الله، به طور کلی کبرا گفته من لا ایمان الله و مأواه النار، نتیجه میدیم پس مأوای مبغض نار است. اما صغرا فلان بغضهم مستلزم انکار نبوت، چرا مبغضشون ایمان ندارد؟ چون انکار نبوت میکند، کسی که انکار نبوت کند ایمان ندارد. اما بیان صغرا و اثبات صغرا این است که بغض این بزرگواران مستلزم این است که مبغض انکار نبوت کند. این صغرا منکر نبوت کافر است، بل اتفاق این کبرا پس مبغض کافر است. بعد این مبغض کافر است رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم. مبغض کافر است و هر کافری مأواه النار، این ول کافر و مأواه النار کبراست که ذکر شده، نتیجه میگیریم پس مبغض هم مأواه النار. از این قیاس دوم فقط کبرا رو ذکر کرده. خب این یه بحث عقلی بود و استدلال عقلی بود که ثابت کردیم که شخصی که مبغض این بزرگواران باشه فناره، عقلن ثابت کردیم. حالا میخوام نقلن اثبات کنیم، یعنی میخوام روایت بیاریم که روایت هم دلالت میکنه برای این که مبغض اینها کافر است و مبغض اینها فنار است. در روایت سوالی که سائل میکنه اینه که چرا به حضرت امیر علیه السلام گفته میشود قسیم الجنت و النار؟ اضافه کنید این مطلب رو، چرا گفته می شود کلید بهش دست حضرت امیر، کلید جهنم دست حضرت امیر؟ دو مطلب گفتم و هر دوشان به یه جا برمی گرده. حضرت قسیم الجنت و نارن یه تبیینه، یه تعبیره، یه تعبیر دیگه اینه که کلید بهشت و جهنم دست حضرت، اول به دست حضرت رسول داده می شود، حضرت رسول به حضرت امیر می دن. خب کلید دست ایشونه، یعنی ایشون قسمت می کنه، در باز میکنه به اون یکی میگه تو این تو برو، در باز میکنه به اون یکی میگه تو این تو برو. پس قسیم الجنت و النار هست، کلیدار جنت و نارم هست. این معنیش چیه؟ سوال میکنه. حضرت میفرماد که از ظاهر عبارت این طور برمیاد که این طور نیست که کلیدی وجود داشته باشه که حضرت کلید اندازه در رو باز کنه، بلکه اشخاص با علاقه‌ای که به حضرت دارن یا با بغضی که به حضرت دارن شناخته میشن و از این طریق اون مبغض به جهنم وارد میشه و محب به بهش وارد میشه. پس حضرت با همین دو حالتی که انسان‌ها نسبت به او دارن بهشت و جهنم رو بین انسان‌ها تقسیم میکنه، میگه که مبغض من بره جهنم، محب من بیاد بهشت، یا کلید جهنم رو، در جهنم رو با کلید برای مبغض باز میکنم، در بهشت رو با کلید برای محب باز میکنم. این نه که واقعا به این صورت باشه که ظاهر مطلب نشون میده که قسمت بندی کند، بلکه چون مبغض او فی النار است و محب او فی الجنت است، با این وضع داره بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه بین مبغضین و محبین تا جهنم به مبغضین برسد و بهشت به محبین برسد. اینطور امام توضیح میدن مطلب رو. خب از این عبارت دست میاد در میاد چه موقعه حضرت در جهنمه، همینی که ما الان میگفتیم، همینی که ما با الان با استدلال ثابت کردیم با استدلال عقلی، این نقل هم برش دلالت میکنه. تا اینجا استدلال ما به روایت تمام میشه، ولی راوی سوال بعدی میکنه. سوال بعدیش اینه که تنها اهل بهشت تنها امت این پیغمبر نیستن. اهل جهنم هم همینطور، در حالی که حضرت امیر به نظر میرسد که قسیم الجنت و النار است نسبت به همین امت، و یا به تعبیر بهتر مبغض حضرت امیر از همین امت هست، محب حضرت امیر هم از همین امت هست، امتهای قبلی یا انبیای قبلی که با حضرت امیر آشنا نبودن. حالا انبیا رو بگیم آشنا بودن، امتشون که آشنا نبودن تا بخوان مبغض باشن یا محب باشن. اونا چطور میرن تو جهنم و چطور بعضیاشون میرن تو بهشت؟ شما میفرمایید مبغض میره جهنم، اونا که مبغض نبودن، اصلا خبر نداشتن از وجود حضرت امیر. یا محب میره بهشت، اونا که محب نبودن خبر نداشتن که محب باشن. امام جواب میدن آیا تو فکر میکنی که انبیاء الهی محب خدا رو دوست نداشتن یا محبوب خدا رو دوست نداشتن؟ حضرت امیر هم محب خداست هم محبوب خداست. انبیاء محب و محبوب خدا رو دوست داشتن، امت انبیاء هم دوست داشتن، و کسانی که انبیاء رو قبول نداشتن قهرن خدا رو قبول نداشتن، قهرم محب خدا و محبوب خدا رو قبول نداشتن، پس از زمین رو قبول نداشتن، با بغض داشتن، بغض داشتن نسبت از زمین، اونا میرن جهنم. توجه کنید از عبارت امام برمیاد چون محبت به شخص یا بغض شخص خیلی مطرح نیست، محبت به اون مقامی که اون شخص دارد و بغض اون مقام مهمه. نمی فرماد حضرت امیر رو میشناختن، میگن محب خدا و محبوب خدا رو دوست داشتن، نه حضرت امیر دوست داشتن، محب و محبوب خدا رو که مقام حضرت امیر دوست داشتن. پس توجه میکنید که حب و بغض به مقام تعلق میگیره. ایشون در اون لمعتون عرشیتون که بعدن میاد در صفحه 129 میاد همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه که ما یا هر کسی دیگر محبتش به شخص جزئی نیست، محبتش به اوصاف اون شخصه نه به خودش. ما اگر کسی رو دوست داشته باشیم، اگر روحن دوستش داشته باشیم، به خاطر اون اوصاف حسنه ایش که در روحشه. اگر جسمن دوستش داشته باشیم، به خاطر اون زیبایی ها یا فرض کنید خوش اندامی هایی که در جسمشه، خوبی های ظاهری که در جسم میشه، بازم به خاطر اوصافشه. همیشه دوست داشتن به خاطر اوصافه، چه دوست داشتن روح باشد که به خاطر اوصاف روحانیست، چه دوست داشتن جسم باشد که به خاطر اوصاف جسمانیست. هیچ وقت به این شخصی جزئی بماییم که این شخصی جزئیست، ما نه محبت داریم نه بغض داریم. محبت و بغض ما تعلق میگیره به اون صفات نفسانی، و چه صفات نفسانی خوب چه صفات نفسانی بد. این مطلب رو در لومت و نشه ادعا می کنن که استنباط میشه از همین روایتی که قبل از لومت و نشه خونده میشه. بعد برای اون استنباطشون دو مرتبه روایت میارن که در روایت تصریح دارن شما به اوصاف محبوبینتون محبت دارید، از اوصاف مبغیزینتون بدتون میاد، بلا شخصی جزی مطلب نیست، کار این شخص بد بوده که من ازش بدم میاد، صفاتش بد بوده که ازش بدم میاد. البته توجه کنید در اینجا من یک جمله معترضی عرض کنم، ولو فاصله میفته بین حرفان و روایت. بعضی ها شنیده میشه که در بعضی مجامع مطلب میگن که شاید از همین جاها گرفتن ولی خوب نفهمیدن و مطلبشون منحرف کننده است و حتما باید رد بشه. اونها میگن که شمر یا یزید، مثل بدارم میگم، یا دیگران آدمای بدی نبودند، فعلشون بد بوده، خودشون بد نبودند، بلکه خودشون مخلوق خدا هستند و به ما این که مخلوق خدا هستند خوبند، خدا که بد نمیافرینه. پس اونها خودشون خوب بودن، کارشون بد بوده. ما از خودشون تبری نکنیم، از کارشون تبری کنیم. آیا این حرف درست یا غلط؟ به نظر می رسد از همین جاها گرفته شده، ولی این جاها درست فهمیده نشده. این حرف رو یا این عقیده رو به دست آورده، از روی نافهمی این عقیده به دست آمده. عقیده باطلیه. مخلوق خدا بودن به ما این که مخلوق خداست، مشکلی نداره. خداوند هر کسی رو بر فطرت اسلام و بر فطرت انسانیت آفریده، درست آفریده، از جانب خدا نقصی نیست، خدا هر کسی درست آفریده. اما آیا این انسان فقط فعلش بده، خودش بد نیست؟ تمام حرف اینجاست. اونا ادعا میکنن فعلش بده. خب فعلش که همه میدونن بده، خودش بد نیست؟ اگر خودش بد نبود این فعل چطور از او صادر شد؟ اگه فعل بد از آدم خوب صادر میشه، آدم خوب که فعل بد صادر نمی کنه. همون وقتی که داره فعل بد صادر می کنه، این آدم هم بد شده که داره فعل بد صادر می کنه. نمیشه که آدم خوبی. آدم بدیست بر حسب فطرت ثانیه، نه فطرت اولایی که خدا بهش داده. فطرت اولا خدا خراب نداده، خبر خدا داده. اون یهودی میشه، اون نصرانی میشه، ولی همه بر فطرت پاک آفریده میشه، همه بر فطرت خداشناسی آفریده میشه، مشرک میشه. این مشرک میشه فقط شرکش بده، خودش خوبه؟ میشه گفت خودش خوبه؟ خودش اگر خوب بود که کار بد نمیکرد. اصلا ما معتقدیم که افعال از اخلاق و عقاید ناشی میشه. اگر اخلاق و عقیده خوب باشه فعلم خوبه، اگر افعال و عقیده اخلاق و عقیده بد باشه فعلم بده. پس منشأ این فعل بد تو خود همین انسانه. چطور میگه این انسان خوبی بوده؟ ما نمیخوام بگیم خلقتش بد بوده، خلقتش به فطرت اولا بوده، بد نبوده. این فطرت ثانیه پیدا کرده بر اثر تربیتی که شده، بر اثر کارهایی که انجام داده فطرت ثانیه پیدا کرده. این فطرت ثانیهش بده، این که خدا بهش نداده، این برای اسم کسب خودش به دست آورده. و این مطلب رو من شنیدم گاهی در بعضی مجامع میگویند، علل خصوص در دبیرستان ها برای بچه هایی که هنوز رشد فکری و علمی ندارند، خیلی خطرناکه. اینطوری حرف میزنن، این هم زمینه میشه برای سمپاشی های بدی و جلوش کامل گرفته بشه. و خیلی واضحه که حرف باطله، خیلی واضحه. یعنی به ماها القا بشه به سرعت میفهمیم که باطله. اون بچه نمیفهم و در ذهنش جا میگیره، بعد مشکل درست میشه. متاسفانه جلوگیری هم نشده. شنیدم که انجام میشه و جلوگیری هم نشده. سمپاشی های شدید میشه و تحت تاثیر هم قرار میدن. و بعد هم عرض میکنم زمینه میشه برای حرفای بعدی، القاعات بعدی. و متاسفانه بعضی از این گویندگان روحانی هم هستند، حالا یا مغرضانه یا جاهلانه این حرفا رو میزنن. خب بگذاریم
میشه گفت که این بحث رو باید داریم تو بحث های اعتمادی، یعنی در واقع اونهایی که لازم بله. اعتمادی برستن
کلام ظاهرن امام موسی کاظمه، ظاهرن که انسان در وقتی که گناه میکنه، حالا من طبیعی یادم نیست، بازم مراجعه کنیم، در همون لحظه کافره، در همون لحظه کافره دیگه. فرقی بین شیعه و سنی هم نمیذاره، فرقی بین شیعه و کافر هم نمیذاره. در اون لحظه ای که انسان گناه میکنه کافره، منتها کافر میشه. اگر مؤمن بود گناه نمیکرد. آدم نگاه کنه همونه، کافر از خدا میشه. وقتی گناه میکنیم بالاخره تمرد دیگه، تمرد چی؟ تمرد خدا. این یه نوع کفره، کفران لااقل کفران نعمتی. این دستی که به من داده شده، این زبانی که به من داده شده برای چی داده شده؟ نعمتی است من داده شده برای اینکه در محل خودش اجرا بشه. اگه در من در معصیت به کار بردم کفران نعمت کرده، پس کفر صرف میکنه. کفر به این معنی که مسلم صرف میکنه، کفر به معنی اصطلاحی هم ظاهرا صرف میکنه. من دقیق عبارت یادم نیست که مسلمانی مؤمنی گناه نمی کند در حالی که مؤمن است. تعبیر من دارم میگم، حالا شاید مطابق باشه شاید مطابق نباشه، عرض میکنم مراجعه کنی. بله این چیزا عرض میکنم، یه چیزایی تو ذهن من هست منتها چون من میترسم یادم رفته باشه اصرار دارم که خودتون مراجعه کنید، که انسان در وقتی هم حتی مؤمن در وقتی که داره کار انجام میده، در وقتی داره گناه انجام میده کافر. الله از نزانی به همون مؤمن شده بله دیگه هست این چیز از میکنم که شخص شیعه هم بخواد گناه کنه در این گناه کافر. پس نه تنها کارش بده، خودش هم در اون حالت بده. اینو میخوام بگیم دیگه، میخوام بگیم نه تنها کارش بده، خودش هم بده. بله بعدن توبه میکنه، خب توبه کار خوبیه، خود این آدم ها خوب شده. پس اگر کار بد بود نباید بگوییم کار بد از فاعل خوب است. مگه میشه فاعل خوب باشه کار بد باشه؟ فاعل هم مثل فعلش. بله خب ممکنه لحظه فاعل خوب بشه، کارش هم خوب بشه، یا فعلش خوب بشه، خودش هم چشمون میشه خوب. علاوه هر حرف باطلیه که میگن این یزید و شمر و امثال ذالک کارشون بد بوده، خودشون بد نبوده. نه خودشون هم بد بوده، اونتا خودشون بد خلق نشدن، این حرف دیگری است. خودشون رو خدا بد خلق نکرده، اما خودشون بد بودند بر اثر سوء اختیار خودشون. خب جمله معترضی بود که احتمال میدم گفتنش بد نبود، ولی از مطلب فاصله گرفتیم. و من مایدون لعلا مازجرناه این بود که شخصی که مبغض این بزرگواران باشه کافره. و من مایت العلماء ذکرناه مرابه صدوق رحمه الله در کتاب علل الشرایع به اسنادش از مفضل ابن عمر که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به ما زار سار علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت من نار. به چه توجیهی بیان میکنید که حضرت امیر قسیم الجنت من نار؟ حضرت امران لعن نحب بهو ایمان و بغضهو کفر. پس انسان ها با همین معیار بهشتی میشن، با اون معیار دیگه جهنمی میشن، و این معیار در حضرت امیر هست. پس اوست که با این معیار گروه جهنمی رو از گروه بهشتی جدا میکند، پس قسیم الجنت و النار است. لعن نحب بهو ایمان و بغضهو کفر. و اینما خلق الجنه لأهل ایمان و خلقت النار لأهل کفر. پس حب او ایمان است و موجب جنت، بغض او کفر است و موجب نار. چون حب او موجب جنت و بغض او موجب نار است، پس او قسیم الجنت و نار یا کلیددار بهشت و جهنم است. و الجنت او فهو علیه السلام قسیم الجنت و نار لحاظه به این بیان. و الجنت لا يدخله الا اهل محبته و النار لا يدخلها الا اهل بغضه. قال المفضل. تا اینجا مطلب تمام شد، جواب رو گرفت. دو مرتبه مطلب بعدی میگه امت انبیاء گذشته توشون جهنمی داشته، بهشتی هم داشته. آیا اونها مبغض و محب حضرت امیر بودن؟ اونها که حضرت امیر رو نمیشناختن. جواب اینه که بله، محب و مبغض بودن، اما شخص رو نمیشناختن، فعل رو که میشناختن، صفت حضرت رو میدونستن، مرتبه حضرت رو میدونستن. مرتبه حضرت این بود محب الله و محبوب الله. این مرتبه رو دوست داشتن، بعضی همین مرتبه رو بغض داشتن. اونایی که این مرتبه رو دوست داشتن که مرتبه حضرت بود بهشتی هن، اونایی که این مرتبه رو دشمن داشتن که مرتبه حضرت بود، که مرتبه حضرت رو که محبوبیت و محبیت رو دشمن داشتن جهنم. پس اونها هم با همین معیار وارد بهشت جهنم میشه. پس حضرت قسیم الجنت و النار هم برای این امت هم برای امتهای قبل. قال المفضل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فالانبیاء و الاوصیاء هل کانوا یحبونه و اعداهم هل کانو یبغضونه هل کانو رو بسر یبغضونه ها من در آوردم، چون از قرینه به دست میاد که باید بیاد. انبیا و اوصیا و همچین امتشون آیا محب حضرت امیر بودن؟ و اعدای این انبیا و اوصیا آیا مبغض حضرت امیر بودن؟ اونا که حضرت امیر ندیده بودن، خب و بغضی نسبت به حضرت نمیتونن داشته باشن. حضرت فرمودن بله، اونا هم همینطور. قلتو بچفه زاله حضرت در این دو مثالی که میزنن بیان میکنن که حضرت امیر محب خدا و محبوب خدا بودن و محب و محبوب بودن مقامشون بود، مرتبهشون بود. اون امتهای سابق اگرچه خود ایشون رو نمیشناختن ولی مقام مرتبهشون رو میدون، مقام مرتبه رو میشناختن. اگر به این مقام و مرتبه محبت یا بغض داشته باشن، مثل اینی که به خود ایشون محبت و بغض دارن، بازم داخل بهشت جهنم میشن. از اینجاست که اون لمعه عرشیه بعدم پیش میاد که شخص محب و محبوب مقام و مرتبه این بزرگوارانه، نه محب و مقام شخصشون. اگر اونها این مرتبه رو نمی داشتن، شخصشون مثل ما بودن، چون محبت به ما و بغض ما اون چنان ارزش و ضرری که محبت و بغض اونها دارد ندارد، اونها مثل ما می شده. بله، محبت به ما عنوان این که محبت به یه انسان مسلمان خوب، بغض ما در همین حد که ما یه مسلمانیم بده، بغض داشتن به ما. اما محبت اونها باعث بهشت میشه، بغض اونها باعث جهنم میشه. یعنی خوبی و بدی محبت و بغض اونها خیلی فرق میکنه با خوبی و بدی بغضی که نسبت به ما میتونه وجود داشته باشه. اونها اگر این مقام رو نداشتن، انسانی مثل ما بوده. اون مقامشونه که اونها رو به اونجا رسونده. پس محبت به اون مقام منشأ میشود برای بهشت رفتن و بغض اون مقام باعث میشود که به جهنم برمند. البته توجه کنید مقام شخصیت را میسازه ها، اینم توجه داشته باشید. یعنی اینجا نیست که ما به مقام محب یا مبغض باشیم و نسبت به خود شخص بی تفاوت باشیم. این مقام مال این شخصه، پس خود شخص هم با دوست داشته باشیم، خود شخص رو به خاطر این مقامی که دارد و چون مقام ذاتی او شده، صفت اوست، اونم صفتی که کنه او ذاتی اوست، پس نمیتونیم جدا کنیم. به همین جهت هم گفتم بدی ها رو نمیشه جدا کرد. شمع کارش با خودش در یه مرتبه قرار میگیره، خودش متصف به این کار، خودش با کارش در یه مرتبه قرار میگیره. اگر کار مبغوضه، خودش هم مبغوضه. این بزرگواران کارشون خوب، عقیدهشون خوب، اخلاقشون خوب، مقامشون بالا، خودشون هم بالا. پس ما چه به مقامشون علاقه داشته باشیم چه به خودشون فرق نمی کنه، ولی در واقع به مقام علاقه داریم. این مقام تو هر شخصی که بیاد ما بهش علاقه داریم. معلوم میشه خود شخص مطرح نیست، واجدیت این مقام مطرح. قالم اما علمت، از میکنم این دوتا نمونهی که حضرت مثال میزنن، حضرت امام صادق علیه السلام، این دوتا نمونهی که میارن، در این دو نمونه میخوان ثابت کنن که حضرت امیر محب و محبوب خدا هست. قال اما علمت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال یوم خیبر، در روز خیبر فرمود لآتین نرایت قدن رجلا، من فردا علم جنگ رو به دست کسی میدهم که این دو صفت رو دارد، یحب الله و رسوله، یعنی محب است، و یحب الله و رسوله یعنی محبوب است. ما یرزه حتی یفتح الله علایده، بر نمیگرده مگر با فتح و پیروزی. قلت و بلا، آیا این نشدی؟ مفضل میگه چرا شنیدن. دو مرتبه امام نمونه دیگه برش میارن. اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اوتیه به طائر المشوی، وقتی یه مرغ بریان آوردن پیش حضرت، حضرت دست به دعا برداشتن که خدایا احب خلقت رو پیش من بفرست که با من هم غذا بشه. داریم که بعضی ها گفتن حالا الان ابو بکر میاد، بعضی گفتن عمر میاد، هر کی یه چیزی گفت بعد دیدن حضرت امیر آمدند. حالا یه وقتی مثلا عمر ابو بکر میان بعد حضرت دوشون میفهمد نه با من هم قضا نشید، اینطور نبود، اصلا نیمدن. اون قضیه قبلی خیبر رو حضرت علم رو اول به دست اون یکی داد، بعد دست اون یکی، بعد فرمود میدن به دست کسی که خدا دوستش داره. این خودش مفهوم داره، کنایه است که اونها دیگر خدا دوست نداشت. لما اوتی به تار المشکی، چون پیش حضرت اون مرغ بریان را بردن، قال اللهم اعتنی به حب خلقی که الیک، محبوب ترین خلقت تو، احب خلقش الک، الک متعلق به احبه، یعنی اون کسی که پیش تو محبوب ترینه اونو بفرست که یکل معی حاضر تایر. و انا بهی علیه السلام، علیه السلام قصد کرد حضرت امیر رو، به طبعا حضرت امیر هم آمدن و با هم هم قضا شدن. آیا این نشنیدی این حدیث رو؟ قل تو بلا. بعد حالا حضرت می فرماید آیا جایز است که محبوب خدا و محب خدا رو انبیاء سابق یا امت ایمان آورده به انبیاء سابق قبول نداشته باشن و محبت نداشته باشن؟ مسلم نمیشه، اونا محبت داشتن، اونا به محب خدا و محبوب خدا محبت داشتن، پس به حضرت امیر محبت داشتن بهشتیان. اونایی هم که با خدا بد بودن و مشرک بودن و از امتهای سابق، اونا محب خدا را و محبوب خدا را مقبول داشتن، اونا جهنم. قال یجوز ان یجوز، بازم به صورت سوال، آیا جایز است که انبیاء خدا و رسول خدا و اوصیاء خدا علیهم السلام دوست نداشته باشند مردی را که خدا او را دوست دارد، رسول او را دوست دارد و او هم خدا و رسول را دوست دارد؟ رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، یعنی اونی که محبوب خداست و محب خداست. قلت الله، نه نمیشه که اون انبیا محب و محبوب خدا رو دوست نداشته باشن. قال فهل یجوز ان یکون المؤمنون من اممهم لا یحبون حبیب الله و حبیب رسوله و انبیاء السلام؟ بازم سوال شده، آیا جایز است مؤمنون از امم اون انبیا سابق دوست نداشته باشن حبیب خدا و حبیب رسول خدا و انبیاء خدا رو، انبیاء خدا رو؟ یعنی موجودی که هم محبوب خداست، هم محبوب رسول خداست، هم محبوب انبیاء قبل است، آیا ممکن است امت اون انبیاء قبل، اون امتی که ایمان آوردن، اونها محبتی به این محب نداشته باشن و محبتی به این محبوب نداشته باشن؟ قلت الله، گفتم نه نمیشه. بعد حضرت فرمودن فقط ثبت که جمیع انبیاء خدا و رسول خدا و جمیع مؤمنون نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام محبین بودن، و ثابت شد که مخالفین لهم، یعنی مخالفین این انبیاء، کانوا لهم، یعنی نسبت به انبیاء، و لجمیع اهل محبتهم، حتی مثل حضرت امیر، مبغضین بودن. اون افراد بد این امتهای سابق نسبت به خود انبیاء خودشون و نسبت به محبین خداوند که در امتهای بعد میان، همه مبغض بودن، این اصلا دوست نداشتن طرفداران خدا رو. قلت نه. قال حضرت همود فلا يدخل الجنه الا من احبه من الاولين والاخرين، داخل جنت نمیشود مگر کسی که حضرت امیر دوست داشته باشه. اون کس میخواد من الاولین باشه یا من الاخرین؟ فهوه، از اینجا ثابت شد که هوه یعنی حضرت علی علیه السلام، ازن یعنی در این هنگامی که این مطالب ثابت شد، معلوم شد که حضرت قسیم الجنت و النار هستن. الحدیث گاهی به فکر بعضی ها میرسه، اینم جمله معترضه است میخوام بس کنم، گاهی به فکر بعضی ها میرسه که ما احادیث رو، علل خصوص احادیث کتاب احتجاج رو، احتجاج توسطی که تمام احادیث استدلالیه، مراجعه کنیم ببینیم روش استدلال انبیا، روش استدلال ائمه علیهم السلام همین روش منطقی است که ما داریم، یا روش دیگری اونها برای استدلال یا انتقاد دارن. خب میبینید بعضی چیزا رو رد میکنن، بعضی رو اثبات میکنن. الان یه سوالی این شخص کرد، حضرت جواب دادن، با استدلال هم جواب دادن. آیا این استدلالیشون یه روش خاصی دارد غیر از روش منطقی ما یا همون روش ماست؟ گاهی بزنه بعضی خطور میکنه، خوبم هست، میخوان تحقیقی بکنن، از من سوال میکنن، میگم تحقیق خوبیه، بد نیست. حالا به چه نتیجه خواهید رسید؟ بالاخره بعد از تفاوت خودتون خواهید یافت، اما اصل تحقیق بد نیست. در واقع قبل از تحقیق آدم از بر میتونه تشخیص بده که نتیجه تحقیق چه خواهد شد. منطق علمی نیست که ارسطو جعل کرده باشه. منطق علمی است که خداوند در نهاد بشر قرار داده. اصلا بشر منطقی آفریده میشه، منطقی زندگی میکنه، ولی خودش توجه نداره. ولی ازا شنیدید داستان رو که کسی پیش استادش منطق خوند، حالا گفته میشه ابو علی سیناست، ولی حالا هرکی هست، کسی پیش استادش منطق خوند، استاد پیش گفت برو در بین عرف مراجعه کن ببین که چقدر از این منطق تو عرف استفاده میشه. رفت و برگشت گفتش که هیچ، عرف عوام هم اینا نخوندن که بخوان استفاده کنن. استاد گفت معلوم میشه نفهمیدی، برو دو مرتبه رجوع کن. یه خود دیگه براش خوند، بعد گفت برو رجوع کن. رجوع کرد، بعد گفت نصف منطق رو دیدم به کار میبرن. گفت پس هنوزم نفهمیدی. دو مرتبه براش توضیح داد و درس داد، گفت حالا برو تو عرف. آمد گفت تمام منطق رو عرف به کار میگیرن. گفت معلوم میشه فهمیدی، یعنی منطق از عرف گرفته شده، از همین عرف و از فطرتی که خدا در بشر قرار داده شده، قرار داده گرفته شده. پس همه موجودات، همه انسان‌ها، در وقت استدلال منطق رو به کار می‌برن. ارسطو منطق رو جمع کرد، تشخیص داد، جمعش کرد، جل که نکرد، وضع نکرد، تدوین کرد. خب پس منطق در نهاد هر بشری هست، چه امام چه غیر امام. این چنین خلق شده. پس امام هم وقتی حرف میزنه منطقی حرف میزنه، ما هم که شنونده هستی منطقی میشنویم. تمام این کلمات ائمه علیهم السلام رو میشه در سقراط کبرا جا داد. مرحوم ابن میثم رو دیدی در شرح بر نهج البلاغه چی میکنه؟ تمام جملات رو به قیاس برمیگرده. بسیاری از جاها میبینید که میگه زمیرون، زمیرون قیاس زمیر، قیاس زمیر قیاسی که کبراش مطبی باشه. صغرا رو گفته نتیجه رو گرفته، کبرا رو ذکر نکرده. کبرا بازه بوده به خود ما واگذار کرده، یا بازه هم نبوده گفته از روی صغرا میفهمه. بسیاری از کلمات حضرت رو میگه زمیرون، بعضی هم که دیگه زمیر نیستن، قیاس کاملن، همه رو ذکر میکنه. یعنی تمام کلمات ائمه علیهم السلام میشه به قیاس برگرده. اینجا هم همینجور این استدلالی که ما در این روایت خوندیم یا استدلالای نظیر این همه به منطق برمیاد. حالا باید این فحص رو کرد، این رو باید فحص کرد که آیا ائمه علیهم السلام اضافه بر اون چه که ما در منطق میشناسیم راهی برای استدلال رفتن یا نرفتن. اضافه بر اون چه که ما در منطق میشناسیم، این خیلی مهمه، چون ممکنه ما به بعضی از مسائلی که در فطرت بشر گذشته شده توجه نکرده باشیم و اون رو به صورت یک قانون در یک کتابی تدوین نکرده باشیم، در منطق نبوده باشیم. ولی ائمه علیهم السلام میشناسن اون امور فطری رو و از اون امور فطری استفاده میکنن. چه بسا که در کلمات ائمه علیهم السلام راههایی پیدا کنیم اضافه بر راههای منطقی. اونها راههای منطقی رفتن، اضافه هایی رو هم که ما غفلت کردیم اونها رفتن. اگه تحقیق کنیم برای به دست آوردن چنین مطلبی بسیار مفیده، چه بسا که بتونیم بابی در ابواب منطق اضافه کنیم. که ابن سینا میگوید کسی بعد از ارسطو چیزی کم نکرد، اضافه نکرد، جز فرفوریست که کلیات خمس رو اضافه کرد، دیگه در بسته شد. فکر کردیم با منطق هشت باب بیشتر نداره. چه بسا ما مراجعه کنیم به کلمات ائمه برای منطق ابواب دیگر هم درست کنیم. هشت باب یا نه باب، الان من شک کردم. هشت باب ظاهرا ارسطو درست کرده، نهمی را هم فرفوریس اضافه کرده، منطق نه باب پیدا کرده. از میکنم چه بسا ما مراجعه کنیم به کلمات ائمه علیهم السلام برای منطق ابواب دیگر هم بتونیم تنظیم کنیم. و چه کار خوبی است که اگر جا بشه. لومتون عرشیتون، اینم بخونم مطلب رو گفتم از خارج. در این لومه عرشیه بیان می شود شما محب اوصاف شخصی، نه محب شخص جزئیش، ولی چون اون شخص دارای این اوصاف هم هست، ما به طبع اوصاف خودشون دوست داریم، چون خودش صاحب اوصاف هست. لومتون عرشیتون، لومه به معنی درخششه، عرشی هم یعنی از عرش آمده. مراد از عرش در اینجا قلب خود گوینده است، چون قلب المؤمن عرش الرحمن، آنچه از قلب می آید تبدیل به عرش می شود. یعنی این مطلب از قلب خودم آمده، از جای دیگه نگرفت. وَلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ أَبِي الْوَسِيلِ إِنَّمَا هُوَ مَحَبَّةُ مَقَامِهِ وَحَقِيقَتِهِ دُونَ شَخْصِهِ الْجُزْئِي. این که ما پیغمبر رو محبت داشته باشیم، وسیل رو محبت داشته باشیم، معنیش اینه که مقام و حقیقت این بزرگواران رو محبت داشته باشیم. البته چون خودشون هم صاحب این مقامن و متصف به این مقامن، خودشون رو دوست دارن. یعنی به اصال مقام محبوبه. این مقام اگه یه جای دیگه بود ما اونجا رو دوست داشتیم. دون شخص الجزئی، ال موجود فی دنیا مدتن صفت شخص الجزئی است، ال محسوس فی الحوادث الجزئیه صفت بعد از صفته. شخص جزئی که در دنیا مدتی موجود است بعدا میره، اما حقیقتشون قبل از دنیا موجود بوده، بعد از دنیا موجوده. اون حقیقتی که همواره هست اون محبوب ماست. شخص جزئی محسوسی که در این دنیا متولد میشه بعدم وفات میکنه، اون محبوب ما نیست، مگر از یادم به اعتبار اتصافش به این حقیقت و مقام. هر موجود شخص جزئی که موجود است در دنیا مدتاً غیر موجوده، هر محسوس به لحواز جزئی است، یعنی میشه دیده، میشه لمسش کرد، اون رو ما اگر محبوب داریم، محبت داریم بهش، نه به خاطر خود شخص جزئی به ما این چه شخص جزئی است، بلکه به خاطر داشتن این اوصاف و مراتب است. و من ما یدل علی ذلک، برای این مطلب تحقیقی که من گفتم روایاتی دلالت میکنه، سه تا روایت میخونه. من ما یدل علی ذلک، علی ذلک یعنی برای این که محبت تعلق میگیره واقعا به مقام، اگرچه ظاهرا تعلق گرفته به شخص. دلیل این است که من احب احدا لاعتقاد الخیفی او ابغض احدا لاعتقاد الشرفی یعجز. هر کس دوست داشته باشد دیگری را به خاطر اینکه اون کس اعتقاد دارد خیر را در اون دیگری، یا بغض داشته باشد کسی دیگری رو به خاطر اعتقاد اون کس شر رو در اون دیگری. زمیرا رو برگردوندم، دقت کردید چی رو برگردوندم؟ یا اجر این شخص محب یا مبغض بر حبش و بغضش، و این اخطأ فی اعتقادهی، ولو خطا در اعتقاد کرده باشه. یعنی صاحب اوصاف خوب رو دوست داشته، صاحب اوصاف بد رو دشمن داشته، بعدن متوجه شده که خطا کرده، این آدم صاحب اوصاف خوب نبوده، اون یکی دیگه صاحب اوصاف خوب بوده. این آدم صاحب اوصاف بد نبوده، اون یکی دیگه صاحب اوصاف بد بوده. با این که متوجه میشه که خطای در تطبیق داشته، با وجود این اجرش خدا بهش میده، اجر محبتش رو، اجر بغضش رو میده، میگه تو خوبی رو دوست داشتی، بدی رو دشمن داشتی، ولو این صاحب خوبی و صاحب بدی رو درست تشخیص ندادی، ولی خوبی رو دوست داشتی، بدی رو دشمن داشتی، و اجرم به همین جهت به تو داده می شود. معلوم میشه دوست داشتن شخص یا دشمن داشتن شخص به ما اینکه اون شخص این شخص است مطرح نیست، ولی اگر اینطور بود خداوند می گفت چرا انسان خوب رو دشمن داشتی، چرا انسان بد رو دوست داشتی؟ خطای در تطبیق نمی بخشید. اما چون در واقع دوست داشتن تعلق میگیره به خوبی ها نه به انسان، دشمن داشتن تعلق میگیره به بدی ها نه به انسان، به این جهت میتوان گفت که خداوند پاداش میدهد به این شخصی که خطای در تطبیق داشته، چون اونی که باید دوست داشته باشه دوست داشته، اونی که باید دشمن داشته دشمن داشته. اما ما ید العلا ذالک این است که کسی که دوست داشته باشد دیگری را به خاطر اینکه این کس اعتقاد دارد در اون دیگری خیر را، یا بغض داشته باشد دیگری را به خاطر اینکه این شخص این کس اعتقاد دارد شر رو در اون دیگری، یا اجر علی حبهی و بغضی به حب و بغضش اجر داده می شود، و این اخطأ فی اعتقادهی، ولو در اعتقادش خطا کرد، یعنی در تطبیقش خطا کرد، در تطبیق خوبی ها بر این انسان و بدی ها بر اون انسان اشتباه کرد. یدل علی ذلک، دلالت می کند بر آنچه که من در این خط ادعا کردم، من النقل از بین روایاتی که نقل شده، ما رواه فی الکافی من النقل بیان مقدم است برای ما رواه فی الکافی به اسناد یعنی ابی جعفر علیه السلام یعنی امام باقر علیه السلام قال لو ان رجلا احب رجلا لله، اگر مردی مرد دیگر رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، این به خاطر خدا دوست داشتن مهمه، نه اون مرد دیگر رو دوست داشته، لعصابه الله علی حبه ایاه، خداوند به این دوست دارنده ثواب میدهد به خاطر حبی که ایاه یعنی محبوب را داشته، چون نسبت به این محبوب حب داشته، خدا بهش ثواب میدهد. و این کان المحبوب و فی علم الله من اهل النار، ولو محبوب جهنمی باشه و این شخص محب خطای در تطبیق کرده باشه. و به عکسش هم لو ان رجلن باغذ رجلن لله، اگر مردی دیگر رو به خاطر خدا بغض داشته باشه، که این به خاطر خدا بغض داشته مهمه، لعصابه الله علی بغضه، یا خداوند به این محب به خاطر بغضی که نسبت به محبوب نسبت به اون به این مبغض اشتباه گفتم محب به این مبغض به خاطر بغضی که نسبت به اون مبغوض داشته ثواب میدهد. و این کان المبغضو یا مبغضو فی علم الله من اهل جنت، مبغض بهتره، ولو مبغض از اهل جنت باشد، مبغض خدا ثواب میده. چرا؟ چون مبغض بغضش لله میده، نه بغضش به خاطر این شخص باشه. روایتی دیگر و به اسنادهی انه علیه السلام، یعنی به اسناد کافی از امام باقر علیه السلام، که اذا اردت ان تعلم ان فیك خیرا، اگر بخوای بفهمی آدم خوبی هستی، فانظر الی قلبک فان کان یحب اهل طاعت الله، اگر اهل طاعت خدا رو دوست دارد، و یبغض اهل معصیت خدا رو، ففیك خیر، بدان که در تو خیر. اهل طاعت رو دوست داشته باشه، اهل معصیت رو دوست داشته باشه، نه فلان شخص خاص رو، بلکه اهل طاعت رو، یعنی صفت اهل طاعت بودن مهمه، صفت اهل معصیت بودن مهمه، هر کی میخواد باشه شخصش مهم نیست. اگر دیدی به دلت مراجعه کردی، دیدی که اهل طاعت خدا رو دوست داره و اهل معصیت خدا رو بغض داره، ففیک خیران و الله یحبک. و اذا کان اون دل تو یبغض اهل طاعت خدا رو و یحب اهل معصیت خدا رو، فلیس فیک خیران و الله مبغضاک، خیلی درد نیست. چرا؟ چون بدی ها رو دوست داری. نمیخوام بگیم شخص بد دوست داری، بدی ها رو دوست داری، معلوم میشه خودم از شخص بدی ها هستی، چون در مثال داریم الجنس های الجنس های هم میگه و این مثال درستیه، جنس به سمت جنس میگه میکنه، اگه تو بد بودی به سمت بد میگه میکردی، حالا که به سمت بد میگه کردی معلوم میشه خودت بدی، بس اگه خوب بودی به سمت خوب میگه میکردی، حالا اگه به سمت خوب میگه کردی معلوم میشه خودت. والمرء مع من احب، مرد با کسی است که دوست داره. و این یکی از سوال ها رو میتونه این تغییرشون جواب بده، و اون سوال اینه که هر کس کسی رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه، یعنی چی؟ یا میگه صالحین رو دوست داشته باشید، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که قدم اول برای خوبی رو برداشتید، چون معلوم میشه نفس شما خوبی‌ها رو پسندیده، پس این نفس شما به طرف خوبی گرایش داره، قدم اول برای خوب شدن برداشته شده، حالا قدم‌های بعدی رو هم با عمل باید بردارید، طبق اون چیزی که دوست دارید باید عمل کنید تا قدم‌های بعدی برداشته بشه و عطاهای بعدی به شما تعلق بگیره. پس اینکه میگن با هر کی که دوستش داریم مشهور میشه، جهتش همینه، چون وقتی با ما خوبی ها رو دوست داشته باشیم به خوب متصف میشیم و بعدا عمل میکنیم، خودمون هم میشیم خوب، مشهور میشیم با اون که دوستش داریم. و به اسنادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال این الرجل لا يحب بكم و ما يعرف ما انتم عليه فيدخله الجن فيدخله الله الجنة بحب بكم. عبارت عبارت حکیمیه، روایت بسیار روایت مهمیه. گاهی سوال میشه اهل سنت بهش میرن یا نمیرن؟ آیا بهشت خدا فقط برای شیعیان آفریده یا برای تمام کسانی که معتقد به خدا هستن و مشرک نیستن آفریده؟ مشرک فقط بهش نمی‌رود. آیا باید مشرک نباشیم تا بهش برویم یا باید شیعه باشیم تا بهش برویم؟ بین مشرک و شیعه خب بالاخره انسان‌های فاصله هستند که مشرک نیستن شیعه هم نیستن، موحدند ولی شیعه نیستن، اونا بهشتن یا جهنمی هستند، اون یه بحثیه. این روایت نشون میده که ورود اونها در بهش مشکلی نداره، منتها شرایط باید فراهم بشه. میفرماد شخصیست که نمیشناسد آنچه را که شما میشناسید. شناختن در اینجور عبارتها به من اعتقاد داشتن، چون انسان چیزی رو بشناسه روش معتقد میشه دیگه. مثلا وقتی ما میشناسیم اعتقاد بیدون کنم، اعتقاد یعنی تصدیق. چیزی شناخته بشه تصدیق قهری میاد، حالا قهری هم نیاد میتونیم جلوشو ببندیم انادن، اما تصدیق میاد، اعتقاد حاصل میشه. ما انادن میتونیم جلوشو ببندیم، اگر اناد نداشتیم جلوشو نبستیم اعتقاد حاصل میشه. خب پس شخصی میشناسد نمیشناسد آنچه را شما میشناسید، یعنی اعتراف نمیکنه، قبول نداره، نمیشناسه، اعتقاد نداره، ولی شما رو دوست داره. چون شما شیعیان رو دوست داره بهشتی میشه، با اینکه خود شیعه نیست. و یک کسی پیدا میشود که شیعه نیست، با شما دشمنه، این جهنمی میشه. اینو دقت کنید، قید میکنه که دشمن دارد شما را و آنچه را شما میشناسید نمیشناسه. یعنی اگر شیعه با شیعه دشمن باشد مشمول این نمیشود، سنی با شیعه دشمن باشه مشمول این حکم میشود. این چرا؟ شیعه شیعه را به خاطر شیعه بودن بغض نداره، به خاطر چیزیه بغض داره، با هم دعوا شده یا هستی، ولی شیعه شیعه رو به خاطر شیعه بودن باز نداره، ولی خود شیعه نمیشود. اگر بغض داشت با شیعه بودن خود شیعه نمیشود. معلوم میشه با اون شیعه بده، نه به خاطر اینکه اون شیعه است، بلکه به خاطر چیز دیگه. اما سنی میتواند شیعه رو به خاطر شیعه بودن بغض داشته باشه. این بغض است که سنی رو اهل نار میکنه. ولی پس با یه نفر دعوا کرده، خب شیعه هم با یه نفر دعوا کرده باشه، بغض او رو داره به جهنمی نمیشه. درسته بغض داشتن خوب نیست و استحقاق عذاب میاره، اما دیگه عذابش نار باشد خیلی روشن نیست. اما کسی شیعه رو به خاطر شیعه بودنش بغض داشته باشه، عذاب نار داره.
بغض
نداشته باشه، سنی باشه، بغض نداشته باشه مثلا نیست. من داریم بغض رو مطرح میکنم. اون سنی که بغض دارد شیعه را به خاطر شیعه بودن، اون میشه جهنمی. اونی که محبت دارد شیعه را حتما به خاطر شیعه بودن، اون میشه بهشتی.
ولی
بله سنی میشه، هر دو سنی هم بله. در هر دو فصل سنی رو میگیم محبت یا مبغض است. خب چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ دقت کنید، خود شارع هم این مثال برای کجا میاره؟ مثال برای اینجا میاره که محبت و بغض تعلق گرفته باشد به مرتبه، یعنی نه به من، به منی که شیعه هستم محبت و بغض نداره، به مرتبه من که شیعه بودن محبت و بغض داره، اونی که براش مضره یا مفیده. پس من مهم نیستم که به من بغض داشته باشه یا خوب داشته باشه، محب اون مرتبه منه، این شیعه بودن منه، که اگر نسبت به او محبت داشت بهشتی می شود ولو نشناسد، اگر نسبت به او بغض داشت جهنمی می شود ولو نشناسد. یعنی نشناختنش در اون اولی مانع نمی شه، در این دومی عذر نمی شه. در اون اولی که محبت داره مانع نمی شه نشناختنش، بهشتی می شه، ما این نشناختن هم مانعش نیست. در این دومی که نمی شناسد و بغض دارد، نشناختنش عذرش نمیشه و جهنم میشه. پس معلوم میشه در این روایتان گفتیم، معلوم میشه که معیار اون مرتبه است که محبوب یا مبغوض واقع میشه و شخص معیار نیست. و به اسناد یعنی نبی عبدالله علیه السلام قال این رجل لیحبکم، دوست شما میشه، ولی ما یعرف ما انتم علیه، آنچه را که شما برش هستید نمیشنست. این قبول نداره، منتقد به تشیع نیست. اما فیدخله الله الجنه بحبکم، چون شما رو دوست داره وارد بهش میشه، چون شما رو دوست داره، چون مقام شما رو دوست داره. مسلم این معنیش نیست که چون شما رو دوست داره، که شما کی، مگه ما کی هستیم که ما رو دوست داره پس بره بهشت؟ چون مقام ما رو دوست داره میره بهشت. یا این الرجل لا یبغض لا یبغضکم و یا لا یبغضکم، این الرجل لا یبغضکم، ولی ما یعرف ما انتم علی، با شما بغض داره، نمیدونه شما بچی هستی، با تشیع بغض داره، ولی حق تشیع رو نمیدونه، نمیدونه تشیع بر حقه، جاهل به حقانیت شما، ولی به شما به خاطر شیعه بودن بغض داره، نمیدونه بر حقی. فیدخله الله به بغضکم انها، او را وارد بهش وارد جهنم میکنه به خاطر بغضی که به شما داره. اون ندونستن، حق نیافتن شیعه بود تشیع عذرش نمیشه. ولا یخفا، که حب و بغض از جهت طاعت و معصیت، یعنی من به کسی حب داشته باشم چون طاعت داره، به کسی بغض داشته باشم چون معصیت دارم، حالا طاعت و معصیتش در اعمال باشد، چنانچه شیعه به شیعه دیگری به خاطر خدا محبت داشته باشه یا به خاطر خدا بغض داشته باشه، یا اینکه طاعت و معصیتش در اعتقاد باشد. مثل اینکه مثلا ما به شیعه به خاطر اعتقاد خوبی که داریم محبت داریم، به اون یهودی و نصارا به خاطر اعتقاد بدی که داریم بغض داریم. به خاطر طاعت و معصیت خوب و بغض پیدا بشه، چه طاعت عملی چه طاعت اعتقادی. که طاعت عملی رو شاید در روایت دوم بتونیم ذکر کنیم یا روایت اول هم، طاعت اعتقادی رو در روایت سوم میتونیم ذکر کنیم. ما در روایت سوم به طاعتهای اعتقادی شخصی محبت داشت، یا نسبت به طاعت اعتقادی بغض داشت. در اون دو روایت اول و دوم نسبت به طاعت‌ها و معصیت‌های عملی حب و بغض بود. حالا مراجعه می‌کنید متوجه می‌شین چی عرض می‌کنه، روشن مطلبی که میگه. ولا یخفا که حب و بغض از جهت طاعت و معصیت رجوع می‌کند به محبت مقام و محبت حقیقت، و رجوع می‌کنه به بغض مقام و بغض حقیقت. دون شخص جزئی که ما ذکر نه حالا، چنانچه در اول همین لمعه هرشیه گفتیم، از روایت هم همین مطلب استفاده شد، از هر سه عبارت روایت داره استفاده میکنه. چرا؟ چون عرض کردم طاعت و معصیت عامه، طاعت و معصیت عملی است که روایت اول و دوم برش دلالت داشت، طاعت و معصیت اعتقادی است که روایت دوم برش دلالتش. پس از هر سه روایت در هر سه روایت داره الان بحث میکنه، از هر سه روایت داره این مطلب رو برداشت میکنه که حب و بغضی که من جهت طاعت و المسیح هست، عبارتون این چطوری معنا میکنه؟ من جهت طاعت و المسیح رو خبر نگیرید برای این الحب، یرجع رو خبر بدید. حب و بغضی که به خاطر طاعت و به خاطر مسیحیت هست رجوع میکند به محبت مقام و حقیقت و بغض مقام و حقیقت، رجوع به این مقام میکند، نه رجوع کند به شخص جزئی که اون شخص جزئی محبوب شود یا مبغوض شود که ما ذکر نهولن. خصوصا اگر محب و مبغض محبوب و مبغوضش را ندیده باشد بلکه صفات و اخلاقش را شنیده باشد، از همین طریق اخلاق و صفات عاشق او شده یا مبغض او شده، معلوم میشه در واقع محبتش به اخلاق و صفات تعلق گرفته چون محبوبش ندیده، یا بغضش به اخلاق و صفات تعلق گرفته چون موصوف رو که ندیده، مبغوض ندیده. پس معلوم میشه این شخص جزئی محبوبش نبوده، این شخص جزئی مبغوضش نبوده، همون صفات شنیده شده محبوب یا مبغوضش بوده. در این جور موارد راحت تر میتونیم بگیم محبوب اون صفات است، مبغوض اون صفات است، در جایی که خود موصوف رو ندیده باشیم. خب این قسمت از متنم توضیح داده شد، تمام شد. قسمت بعدی متن ان شاء الله سالنده می خونیم توضیح می دیم.